سلام، امروز میخوایم یه راست بریم سراغ یکی از داغ‌ترین بحث‌های حقوقی خانواده تو ایران، یعنی قانون طرح جدید مهریه. برای این بررسی 6 دقیقه‌ای، منبع اصلی ما یک مقاله خیلی دقیق از وبسایت شیراز وکالت هست. میخوایم با هم ببینیم این تغییرات در عمل چه معنی برای شما دارن، چه قصد ازدواج داشته باشید، چه خدای نکرده درگیر مسائل خانوادگی باشید. خب، برای شروع بیایید ببینیم اصلا هدف اصلی این همه تغییر و تحول چی بوده.
سلام. ببین، هدف اصلی حرکت از یک رویکرد تنبیهی به یک رویکرد کاملا عملیه. یعنی به زبان ساده، قانونگذار به این نتیجه رسیده که زندانی کردن آدما برای مهریه خب نه مشکل رو حل میکنه و نه فایده ای داره. برای همین تمرکز رو از حبس برداشتن و گذاشتن روی توانایی مالی واقعی مرد.
آها، پس داریم از یه مدل تنبیهی به یه مدل عملگرایانه حرکت میکنیم. این بلافاصله منو یاد زندان میندازه. یعنی بزرگترین تغییر عملی که میبینیم مربوط به حبسه؟
دقیقاً، بزرگترین تغییر همینه. طبق این طرح جدید، حبس فقط برای مهریه تا سقف 14 سکه بهار آزادی اجرا میشه. برای بیشتر از اون پرداخت اندال استطاع است. یعنی فقط در صورتی که مرد توانایی مالی داشته باشه و عمدن پرداخت نکنه ممکنه حبس اجرا بشه. دیگه اینطور نیست که هر کی نتونست بده مستقیم بره زندان.
جالبه.
حتی تو همین منبع شیراز وکالت به یه نکته جالب اشاره شده، اینکه فرد میتونه به جای حبس از پابند الکترونیکی استفاده کنه.
عجب. ولی یه سوالی پیش میاد. شما میگی عملگرایانه شده، اما این قانون جدید جای در رو نداره. مثلا با این سقف 14 سکه برای حبس، یه مردی که اموال زیادی داره ولی پنهانشون کرده، نمیتونه راحت از پرداختشون خالی کنه، چون دیگه میدونه بدترین اتفاق یعنی زندان براش نمیفته.
سوال خیلی خوبی و دقیقاً به نقطه حساس ماجرا اشاره میکنی. قانونگذار برای جلوگیری از همین موضوع دادگاه رو موظف کرده که قبل از هر حکمی اول بره سراغ شناسایی دارایی‌های واقعی زوج. اینجا همون جاییه که کار سخت میشه. چطور میشه اموالی که به نام دیگران زده شده رو پیدا کرد؟
درسته، این خیلی پیچیده است.
بله، و اینجاست که مفاهیمی مثل اعصار یا همون اثبات ناتوانی مالی خیلی پیچیده میشه و نقش یه وکیل حرفه‌ای که بتونه این دارایی‌ها رو ردیابی و توقیف کنه حیاتی میشه.
پس فقط بحث اتفاقات بعد از اختلاف نیست. انگار قانون داره سعی میکنه یه جورایی پیشگیری هم بکنه. توی مقاله به یه پیشنهاد برخوردم در مورد ثبت دارایی‌های زوجین موقع عقد. این خیلی شبیه قراردادهای پیش از ازدواجه. میشه اینو یکم پیشتر باز کنی؟
این شاید یکی از آینده نگران ترین بخشای این طرحه. یه تغییر فرهنگی بزرگ. ایده اینه که به جای حل اختلاف از به وجود اومدنش جلوگیری کنیم. وقتی از روز اول یه تصویر مالی شفاف و ثبت شده از هر دو طرف وجود داشته باشه، بخش بزرگی از دعواهای فرسایشی دادگاه‌ها سر اینکه کی چی داره و چی نداره خب حذف میشه. در واقع مقاله شیراز وکالت این رو به عنوان راهی برای شفاف سازی و جلوگیری از درگیری‌های تلخ آینده معرفی میکنه.
سب کن، میخوام روی یه نکته دیگه از مقاله که به نظرم فوق‌العاده مهمه مکس کنیم. اگه زن مهریش رو ببخشه و زوجین 2 سال جدا از هم زندگی کرده باشن، زن میتونه بدون اجازه مرد طلاق بگیره؟ این که فوق‌العاده است. این اساسا مهریه رو از یه پشتوانه مالی صرف به یه اهرم قدرت برای به دست آوردن آزادی شخصی تبدیل میکنه. مقاله هم همین نگاه رو داره؟
دقیقاً همینه. این شاید هوشمندانه ترین بخش ماجراست. یک تعهد مالی داره به یک ابزار برای رسیدن به یک نتیجه اجتماعی یعنی طلاق تبدیل میشه. این نشون میده قانونگذار دنبال راه‌های خلاقانه‌ای برای باز کردن گره‌های کور روابطه. به جای جنگ و دعوا، یک ابزار معامله در اختیار زن قرار میده.
پس با این حساب، برای شمایی که داری به این گوشگوگو گوش میدی، اگه در آستانه ازدواج هستی، این یعنی مکالمه در مورد مهریه دیگه فقط سر یه عدد نیست. طبق این مقاله، بحث سر شفافیت مالی از روز اولم هست.
کاملا. و مهمتر از همه، آگاهی از این قوانین در حال تغییره. ناآگاهی میتونه به ضررهای بزرگ مالی و حقوقی منجر بشه. برای همین مقاله روی نقش یه وکیل متخصص خانواده اینقدر تاکید میکنه. کسی که بتونه تو پیچ و خمهای اثبات توانایی مالی، توقیف اموال یا مذاکره برای توافق کمکتون کنه. منبع ما هم، یعنی سایت شیراز وکالت، خودش رو به عنوان مرجعی برای پیدا کردن همین وکلای متخصص در شیراز معرفی میکنه.
خب اگه بخوایم یه جمع‌بندی سریع کنیم، طرح جدید مهریه داره به سمت عدالت بیشتر و واقعی تر کردن تعهدات حرکت میکنه و سعی داره از حبس‌های غیر ضروری هم جلوگیری کنه.
و این عملگرایی مسئولیت آگاهی رو مستقیماً روی دوش خود شما میذاره. اینکه بدونید چه حقوق و تعهداتی دارید اولین و مهمترین قدم برای جلوگیری از مشکلات آینده است.
را یه سوال برای اینکه بیشتر بهش فکر کنی. با توجه به اینکه این قوانین دارن مهریه رو از یک اهرم فشار به یک تعهد مالی واقعی تبدیل میکنن، به نظرت نقش مهریه در آینده فرهنگ ازدواج در ایران چطور تغییر میکنه؟ آیا کاملا به سمت یک توافق مالی شبیه به یک قرارداد تجاری پیش میره یا همچنان جنبه نمادین و سنتی خودش رو حفظ خواهد کرد؟